نتوكل عليه أن نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف منور گرداند برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت کن. دیشب بحثی رو تقدیم محضر شما کردم تحت عنوان حس مسئولیت. عرض کردم ما به عنوان یک مسلمان و مؤمن در برابر یک سلسله چیزهای مسئولیت داریم. بالاخره تفاوت میکند انسان با سایر موجودات. ذات اقدس الهی این موجود رو بهش صفاتی داده، ویژگی هایی داره که قابلیت ترقی و تعالی و رشد دارد. آدمی گنجینه سر حق است، خیلی زیبا شد سروده. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. واقعا انسان ویژگی هاش میتونه خیلی به جایی برسد که قابل احصا و شمارش نباشه، منتها به شرط این که این انسان این توانمندی های خودش رو ازش استفاده کنه. به قول مولوی یک داستانی دارد، من این داستان رو بگم بعد بحث ادامه بدم. میگه یه وقت یک آقای یک گاوی داشت، حیوان داشت، اینو می آوردش صحرا برای چرا، هر روز می آوردش برای چرا و اینم می چرید و می خورد و سیر می شد و فربه می شد و چاق می شد و شب دوباره برش می گردون تو آخر. میگه شب که بر می گشت تو آخر قصه می خورد، گفت نکنه فردا نبردم دوباره صحرا، نکنه یادش بره فردا بیاد دنبال من، گرسنگی بیمیرم، نکنه اصلا گاوای دیگه زودتر برن هرچی علفه بخورن بر من چیزی نمانه. هی قصه میخورد و میگه خلاصه این انرژی و این توانی که کسب کرده بود از دست میداد، لاغر میشد. دوباره صبح که میشد میدید نه، هم اون یادش نرفت و هم علف خیلی هست و هم حیوانای دیگه همه رو نخوردن و میامد میخورد و سیر میشد و باز دوباره شب با اینکه صبح دیده بود قصه میخورد. مولوی میگه مثل اون گاو مثل نفس من و شماست، مثل این دنیا مثل اون دشته. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. چند میلیارد جمعیت آمده تو این دشت حرکت کرده و خورده و رفته. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. سالها خوردی و کم نامد زخور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. این همه خوردی مگه تمام شد؟ لذا خیلی زیبا سرود مولوی میگه بر سر هر لقمه بنوشته عیان، که از فلان ابن فلان ابن فلان. هر لقمه مشخصه برای کیست، بر سر هر لقمه بنوشته عیان، که از فلان ابن فلان ابن فلان. هین توکل کن ملرزان پاوده است، رزق تو بر توز تو عاشق تر است. گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زد. من یک مادر بودی داشتم، خدا همه گذشتگان را رحمت کنی، این صحنه که خودم دیدم. خیلی بنده خدا اصرار داشت صبح شیر براش بگیریم، گاهی هم که دیر میشد ناراحت میشد. یه روز دختر شیر گرفت، اوورد در خانه، در زد و ایشون هم آمد شیر رو بگیره. سرپا بود بنده خدا، افتاده نبود که بگیم خودش نمیتونه راه بره. کاسهش رو گرفت گذاشت زمین که با دخترش صحبت کنه. یه مرتبه حالش به هم خورد، حالش به هم خورد و شروع کرد هی از این تکه های ششش بالا آمدن و در عرض به دو سه دقیقه نکشید جان داد از دنیا رفت. من ایستاده بودم این صحنه رو تماشا، یه نگاه به این میکردم یه نگاه به این کاسه شیر. این قسمت این نبود، امروز این شیر براش نبود. بر سر هر لقمه بنوشته عیان که از فلان ابن فلان ابن فلان، این توکل کن مل ارزان پاوده است، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است، گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم آیت الله عظمای عراقی فرموده بود خدا یه چیزی رو تضمین کرده برای مردم، یه چیزی رو هم تضمین نکرده. یه کسی یه چیزی رو قول داده، یه وقت شما مثلا میخواید برید مشهد، یه کسی به شما زنگ میزنه میگه وسیله و هتل مشهدت با من، دیگه نباید قصه این دوتا رو بخوری. وقتی گفت من تضمین میکنم این دوتا خیالت راحت بشه، ولی خب لباس میخوای، کفش میخوای، پول تو جیب میخوای، خودت ورد. آدم باید به قاعدتا بره دنبال اینه که تضمین نکرده. ایشون میگه یه چیزی خدا تو قرآن تضمین کرده، یه چیزی هم نکرده. اونی که تضمین کرده رزق است. ما من دابتن علی الله، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، همه جنبنده ها روزیشون با ماست. حتی یه وقتی موسی به خدا پیشنهاد داد و این فرعون خیلی اذیت میکنه، منم که چند بار رفتم سراغشون نشده، تو هم که دست خودته، تو روزیشو قطع کن میمیره، کافیه روزیشو قطع کن وقت منم نگیری. موسی خیلی رک بوده، پیغمبر رکی بود. خطاب شد موسی، این یکی نمیشه. یا دائم الفضل علی البریه، میگه فضل خدا بر همه بریه. ایشون فرموده بود خدا یه چیز رو تضمین کرده روزی، یه چیز رو تضمین نکرده اون قیامت. میگه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لیس للانسان الا ما سعى. ببینید آقا، ما به عنوان یک موجود عاقل حس مسئولیت داریم. دیشب سه تا حس مسئولیت شمردم براتون در برابر خدا. این یک که دیشب عرض کردم مسئول، در برابر پیغمبر عرض کردم دو، در برابر امام معصوم سه، چهارم حس مسئولیت در برابر خودمون. آدم در مقابل خودش هم مسئوله. کجا گفته قرآن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. قرآن میگه گوش، چشم، اعضا، شما در مقابل همه اینا مسئولیت دارید. و اولین مسئولیت انسان در برابر خودش اینه که گمراه نکنه خودش، تو مسیر هدایت قرار بده. نمیگیم روزی 10 مرتبه حداقل تو نماز اهدنا الصراط المستقیم، نمیگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هدایت یکی از مسئولیت های ما در مقابل خودمونه که خودمونو بهره مند از هدایت کنیم. هدایت یعنی چی؟ من اینو توضیح بدم، چند تا علامت داره. دقت کنید، آدمی که میخواد هدایت خدا شاملش بشه، من یه 4-5 تاشو براتون میشمارم ببینید علامتهای هادیا چیه. وقت اگه وقت کردم فردا شب امشب دیگه نمیرسم حتما، علامت گمراه هم براتون میگه. ولی حالا اول علامت هادیا رو بگم. گفت یه بنده خدای خیلی از خلاصه بهشت برای مردم تعریف میکرد، گفتن آقا یه خوردم از جهنم بگو. گفت که جهنم میرید میبینید، من بهشت رو میگم که نمیرید، خلاصه یه مقداری از اون ویژگی ها و خصوصیاتش بگید. حالا من هر دو شهرد میکنم، هم از علامتهای گمراهی میگم هم علامت هدایت. ولی امشب هدایت رو بگیم که اینو دارید، لااقل بدونید داریم انشاءالله، وقت فردا شب علامتهای گمراهی رو عرض کنم. یک آدم هدایت شده، میدونید هدایت نعمت مهم است. پیغمبر گاهی سنگش میدادن پاش خون میامد، همسرش میگه من میرفتم میدیدم پشت یه جایی نشسته سنگی کوچه‌ای داره این خونها رو مثلا با چیزی پاک میکنه، خودم حتما الان نفرین میکنه، سنگی زدن دیگه. دیدم میفرماید اللهم مهد قومی فانهم لا یعلم، خدا یا اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمن، اینا حالشون نمیشه، اشتباه میکنه. خیلی پیغمبر صبور بود، خود پیغمبر از خدا بیشتر به دین دل سوزونده. از خدا بیشتر. حالا عرض میکنم دلیلش، چون خدا یه جایی بهش میگه ولکن بابا، خودتو کشتی، لعلک باخ اون نفسک، تو داری خودتو از بین میبری. فزرهم فی خوزن یلعبون، بذار واقعا بعضی از اینا بچرن، اینا دنیا براشون چراگاه. زرهم فی خوزن یلعبون، لعب یعنی چریدن، بازی کرده. پیغمبر اینقدر ناراحت نباش، لقد کذبت رسل من قبلک، سوره انعام نگاه کن آیه 34-35، پیغمبر قبل از تو هم انبیا موفق نشدن همه مردم رو درست کنن، تو میخوای همه رو درست کنی؟ نمیشه. تو میخوای همه مردم رو اصلاح کنی؟ ممکن نیست، بعضی زمینش رو ندارن. بعد خدا به پیغمبر میگه لو شاء الله لهداهم، من اگه میتونستم میتونستم همه رو جبری هدایت کنم. مگه خدا فرشته ها رو این کار نکرده؟ فرشته ها گناه نمی کنن. گفت پیغمبر، فرمود پیغمبر، من اگه میخواستم یک کاری میکردم همه مردم به زور مسلمون بشن، کاری نداشت، شیطان نمی بود، نبود، نفسم نبود، غریزم نبود، آدم گناه نمیکرد. وقتی دیگه ارزش ها معلوم نمیشد، دیگه وقت سلمان و ابوذر با ابوسفیان معلوم نمیشد کی ابوسفیان کی ابوذر. پیغمبر من خواستم مردم خودشون انتخاب کنن، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. هدایت اونقدر نعمت بزرگی است، اینو میگم برای اینکه اهمیتشو بدانی. راوی میگه تو جنگ صفین ما از کوفه آمده بودیم، خب گرم هم بود، همینطور معطل بودیم، سپاه معاویه اونور، سپاه حضرت علی اینور. میگه یه روز رفتیم خدمت حضرت علی، گفتیم آقا چرا جنگو شروع نمیکنید؟ دلیل اینکه شما امروز و فردا میکنید چیه؟ نکنه ترسیدید؟ نکنه سپاه معاویه رو مسلمون میدونید که جنگو شروع نمیکنید؟ میگه حضرت یه لبخندی زد، فرمود علی و ترس، من دیگه آخر عمرم، ای قرار بترسم جوانیام باید میترسم. نه تو خیبر ترسیدم، نه تو احد، نه تو بدر، نه تو حنین، نه خیر، نمیترسم، خیالتون راحت باشه. سپاه معاویه را مسلمون نمیدونم که تردید داشته باشم در جنگ. میدونید چرا امروز و فردا میکنم؟ عسى ان يهتدي منهم احد، شاید یکیشون هدایت شه، شاید یکی پشیمون شه، ما بپیونده. هی این در اونور میکنم، چرا امام حسین روز عاشورا انقدر خطبه میخون مرتب؟ من فرزند رسول الله، من فرزند پیغمبر. یه بار با قرآن میومد، یه بار با علی اصغر میومد، یه بار با شتر سوار میشد، یه بار اسب، یه بار میفرمود این شمشیر پیغمبره، این امامه پیغمبره. مرتب میگه بلکه یکی اینا جدا شه. عصر عاشورا راوی مرحوم مجلسی نقل میکنه، میگه وقتی فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، دو تا داداش بودن، سعد و ابوالهتوف، برادرن، به هم یه نگاهی کردن و اون یکی به این گفت بریم بپیوندیم به امام حسین، حق با امام حسین. حالا از صبح تا ظهر تموم شده، جنگ تموم شده، همه اصحاب، همه بنی هاشم، فقط خود امام حسین مونده. مرحوم مجلسی میگه این دوتا آخرین شهدای کربلا هستن، آخرین کسایی هستن که به امام حسین پیوستن و شهید شدن، سعد و ابوالهتوف. اسمشون هم مرحوم سماوی آورده تو مقتلش، هم مرحوم مجلسی آورده. بالاخره گفتن اثر داره. امیرالمومنین میگه پیغمبر خدای من فرمود یه نفر رو هدایت کنی ها، همه دنیا با ارزش داره، یکی هم گمراه کنی تا آخر عمرت گیری. هدایت و گمراهی خیلی مسئله مهمیه. یه وقتی مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنند یه کسی ادعا پیغمبری کرد، خب هر کاسبی زد نگرفت، گفت شاید یکی بگیره، من ادعا پیغمبری کنم بلکه وضعم خوب شد. ادعا پیغمبری کرد و یه مش مریدم پیدا کرد و بعدشون میگه یه مدتی که گذشت پشیمان شد، دید پیغمبری دردسر داره، چیزی کس بهش نمیده، یکی میاد مریض میاره، یکی میاد پول داره خواهد، یکی قرض داره. آمد مریداشو جمع کرد، گفت آقایون، خانومایی که من ایمان آوردید، من اشتباه کردم، من پیغمبر نیستم، من همینطوری ادعا کردم یه چیزی گیرم بیاد ولی دیدم دردسر داره، حالا اعلام میکنم اینایی که من ایمان آوردید، من پیغمبر دروغی بودم، دست از سر من بردارید. میگه یه نگاهی به هم کردن، گفتن چه پیغمبر متواضعی، خودشم خودشو قبول نداره، ما دیگه بالا بری پایین بیاد دست از سر تو بر نمیده، ما تا قیامت به تو اعتقاد. هی گریه کرد، التماس کرد به خود عزت، فایده نداره. آمد رفت پیش پیغمبر اون زمان، پیغمبر واقعی، اونم از خدا خواست. خدا وحی کرد بهش بگو تا قیامتم گریه کنی فایده نداره، یکی یکی اینایی که گمراه کردی باید هدایتشون کنی. گمراه کردن کار شوخی، یه مقاله بنویسی ذهن مردم خراب کنی تمام شه. میرزا حسین علی بها تا قیامت گیره، قیامتم گیره، چون بهاییت اون درست کرد. هرچی بهایی تو این عالم بیاد اون باید جواب بده، چون بنیان گذاشته. محمد ابن عبدالوهاب هرچی وهابی تو دنیا، القاعده تو دنیا بیاد باید جواب بده، چون بنیان وهابیت اون گذاشته. هر کسی، سلمان رشدی هر کی کتابشو بخونه منحرف شه باید جواب بده، چون اون نوشته. هر کسی هم کتاب شهید مطهری رو میخونه هدایت میشه، برای شهید مطهری ثواب مینویسه. هر کسی هم کتاب عاشق عباس قمی رو میخونه، مفاتیح رو میخونه، برای او ثواب مینویسه. مسئله هدایت و گمراهی مسئله مهمی است و 5 تا علامت مهم داره. من این 5 تا علامت رو براتون بگم. ببینید هدایت علامتاش چیه؟ از قرآنم میخونم، از خودم نمیگه. 1، قرآن میفرماید ان الله لهاد الذين امنوا. اولین علامت هدایت ایمانه، ایمان به خدا. میدونید اسلام غیر از ایمان، مسلمان غیر از مؤمنه. اگه کسی به زبونش شهادتین گفت این مسلمونه. ما الان 1.5 میلیارد مسلمان تو دنیا داریم، مسلمان شناسنامه‌ای. برید ترکیه ببین مسلمان از شرابم میخوره، ارزم شد کابارم میاد، حجابم نداره، در این حال نماز جمعه میاد. من خیلی از نادیدم توی فرودگاه ترکیه دمون روزنامه فروش که این مجلاش هم مدارات سکس و چنین بود و مشروب هم کما بیش داشت، همچین که نماز جمعه شد دوید توی مسجد فرودگاه وایساد برای نماز جمعه. خب این حالا مسلمونه، ولی مسلمون آماریست. الان آمار بگیریم مسلمان خیلیه، ولی مؤمن با اسلام ایمان فرقش اینه. ایمان کسی داره که هم به زبون بگه، هم به قلب قبول کنه، هم به عمل نشون بده. امام هادی فرمود ایمان 3 رکن داره: عمل، عقیده، زبان. هم بگی، هم قبول داشته باشی، هم عمل کنی، این میشه ایمان. فرمود ایمان 3 چیزه: قول و عمل و معرفه. سخن و معرفت و عمل. یعنی من قبول دارم خدا رو، دوستم دارم خدا رو، نمازم میخونم، این میشه ایمان. ولی قبول دارم نماز نمیخونم، این نمیشه ایمان. ایمان 3 رکن دارد و قرآن میفرماید اولین نشانه هدایت ایمان. این حدیثو گوش بدید. یه وقتی پیغمبر در نمازش، نماز که تمام شد، رو کرد به اصحاب. یکی از روش‌های سخنرانی پیغمبر پرسش و پاسخ، برای اینکه ذهن‌ها رو آماده کنه، خیلی هم مؤثره. خود قرآن هم روش پرسش و پاسخ داره. گاهی می‌پرسد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیغمبر رو کرد به اصحاب، فرمود اصحاب من، می‌خواید بهتون بگم چی دنیاش درسته؟ دنیاش چی آدم داشته باشه دنیاش کامله؟ گفتن بله یا رسول الله. از آخرت هم شروع نکرد، اول سراغ دنیا. بله یا رسول الله. فرمود 3 چیز کس داشته باشه دنیاش درست: معافن فی بدنه، سلامت، سلامت جسم. 1، امنن، امنیت، مال، قوتن. 3 یکی فرمود سلامت، یکی امنیت، یکی ثروت. واقعا هم اینطوره دیگه. شما سلامت نباشه، امنیت نباشه، مال نباشه، هر کدوم از اینا یه کمیت زندگی لنگ. ثروت دنیا باشه، سرطان خون داشته باشه، چیکارش کنه؟ خیلی سالم باشه، گرسنه باشه، شب نان نداشته باشه، هم سالم باشه، هم پول داشته باشه، امنیت نباشه، بمبارانش کنن. بذار فرمود این 3 دنیاتون کامله: سلامت، امنیت، و یکی هم فرمود مال. بعد فرمود میخواید یه چهارمی هم بگم که اگه اونم بهش اضافه کنید آخرتتونم کامل میشه: تمت نعمت الدنیا والآخره. گفتن بله آقا، حالا که این 3 رو فرمودید چهارمیش هم بگید که دنیا آخره. فرمود الایمان، اعتقاد. وقت اگه ایمان اومد سلامتی هم ازش درست استفاده میشه. من امسال شهادت امام باقر مشهد بودم، این داستان رو عرض میکنم براتون، بعضی جاهام گفتم ولی شنیدنیست واقعا، خلاصش هم عرض میکنم. مشهد، این دانشجوهای خارجی رو برده بودیم، طلاب خارجی رو، این آقای ثابتی جوانی از شفا گرفته مشهد، خیلی هم معروف، سیدی هاشو من دیدم توی پاساژ قدس و اینا هم داشتم، من خودم هم دارم سیدیشه و خواستید اینم خدمتتون بدم استفاده، همون جلسه که بودیم و فیلم گرفت. ایشون اومد یه 45 دقیقه صحبت کرد، جالب بود، برای سومین بارم توی یه جلسه دعوت میشه، یعنی ما دو سال قبل هم دعوتش کرده بودیم، سال قبلش هم برای سه بار یه منبر رو تکرار میکرد، یه حرف رو داشت تکرار، ولی بازم همه مثل بارون اشک میریختن. وقتی این جوان 24 ساله اومد صحبت کرد، آقای ثابتی که گفت روزنامه های ایتالیا آمدن، خارج از کشور اومدن مصاحبه کردن، شهر حالش رو چاپ کردن، آستان قدس ثبت کرد، سیدیاش هست، از شفایافتگان قطعی حرم امام رضا. ایشون میگه من و خواهرم همزمان سرطان خون گرفت، یک بیماری سرطان خون، او رو میگه بر امریکا بردن برای معالجه، من در ایران. اون چنان میگه این سرطان رو من اثر گذاشت، 40 کیلو وزنم آورد پایین و اونقدر این سرطان شدید بود که میگه کلیه های منو از کار انداخت، کلیه ها میگه از کار افتاد، یه وقتی احساس کردم که دیگه رو به مرگم، هیچ راهی نداره، میگه پزشک ها برای من زمان تعیین کردن، گفتن یک ماه دیگه از دنیا میره، 27 رو 28 رو یک ماه، میگه 8 شهریور تاریخ دادن برام که تو از دنیا میری، این سرطان خون و این کلیه از کار افتادن دیگه پاسخی نداره برات. میگه منم دیگه خودم رو مهیا کردم، واقعا هم میگه مهیا کردم برای مرگ. وقتی جمله جالبی گفت این جوان، گفت شما نمیدونید تعیین زمان مرگ یعنی چی، به یکی بگن آقا یه ما دیگه میمیریم، ما ها غالبا نمیدونیم که از دنیا میریم، به خاطر همینم هم غفلت گاهی هست، اما یه وقت به کسی بگن آقا پزشک مشخص کنه شما به دلیل سرطان، به دلیل فلان بیماری، حدس میزنیم 6 ماه دیگه، حالا با 5 روز بالا پایین. میگه به من گفتن 28 رو 29 رو الی 1 ماه. میگه یه مادر متدین داره، منم یه بار شبها تو حرم علی ابن مسترضا با ویلچر میذاشت جلوی صندلی پولادو میرفت، خودش میگه من آدم معتقدی هم نبودم، خیلی هم عقیده نداشتم، نه به حرم، نه به امام رضا، نه به معجزه، ولی دیگه به احترام مادرم هر شب میورد منو 24-5 شب تا اون شبی که میگه یه وقت تو اون حالت خوشی که مشغول بودم به راز و نیاز و همینطور صحبت میکردم، یه وقت دیدم حرم علی ابن مسترضا خلوت شد، هیچ کس نیست، من هستم و حرم. همینطور که نشستم تعجب کردم، جمعیت پر بود، چه مرد یه مرتبه خلوت شد، یه چشم خاصی برام پیدا شد. 5 حسی هست جز این 5 حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس، حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. گاهی این حس جان وقتی باز میشه انسان یه حالاتی درش احساس میشه. میگه همینطور که نشسته بودم دیدم آقا علی ابن مسترضا که خودش میگه من هرچی دقت کردم چهرهش رو ندیدم، آمد و آمد جلو، فرمود جوان بلند شو، بلند شو برو، دیگه نمیخواد بیا این شبها اینجا، پاشو برو به زندگیت درس. تا اومدم بگم آقا نمیشه و فلان، بلند شدم رو پا از ویلچر، میگم یه چند قدم فقط دنبال ایشون دویدم، گفتم آقا بایست دستتو لااقل ببوسم، فرمود برو دست مادرتو ببوس، و آقا رفت. من این سیدیشو دارم خونه بیارم یه وقت دوستان مسجد تکثیر کنه به دوستان ببینید، این از شفایافتگان قطعی حرم است. میگفت حالا 1000 جام بیشتری سخنرانیو کرده، روزنامه ایتالیا آمدن با مصاحبه کردن، کشورهای دیگه آمدن، خیلی مفصل جریانش آی ثابتی توی این انتشارات آستان قدس هم اووردن شرح حالش رو، تا من خودم اول تا آخر گوش کردم فرمایشاتش رو، و میگفت شاید تا به حال بیش از 1000 جام تعریف کردم، ولی هر دفعه هم تعریف کردم خودم گریه کردم هم مردم. حالا عرضم اینجاست، واقعا ببینید یکی از چیزهایی که زمینه هدایت، از بحث خارج نشیم، داریم نشونهای هدایت رو میگیم. هدایت 5 تا عنصر مهم، 5 تا شاخصه مهم داره. یکیش ایمان است. ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. خدا مؤمن رو هدایت میکنه. این یک نشانه بفرمایید که هدایت. علامت دوم انابه است. من به نام رو منبر بر تفصیل نیست، میخوام بیشتر کلید واژه ها رو عرض کنم رد بشم. علامت دومش انابه است. من بگم انابه یعنی چی؟ اول آیه شو بخونم، یهدی الیه من اناب. خدا میگه هر که انابه داشته باشه ما هدایتش میکنیم. انابه یعنی بازگشت. اگر یه کسی میخواد بره تهران، مسافر وارد نیست، اشتباهی اتوبان کاشان رو گرفت رفت. امیر المومنین میفرماید هر کسی خلاف مقصد حرکت کنه، مثل کسی که میخواد بره تهران داره کاشان میره، هر چی تندتر بره دورتر میشه. واقعا هم داره، اون که با سرعت 100 تا بره داره با سرعت 100 تا از تهران دور میشه، با سرعت 150 تا بره. فرمود لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. اون کسی که خلاف مسیر حرکت میکنه هر چی تندتر بره دورتر میشه. برادران عزیز، جوانهای گرامی، انابه معناش اینه اولین جایی که فهمیدی داری به طرف کاشون میری ادامه ندی، برگردی راه تو، برگردی طرف تهران. اولین تابلوی که بهت گفت کاشان 100 کیلومتر 90 کیلومتر هر کجا فهم، اینو میگن انابه. یهدی الیه من اناب. خدا کسی رو هدایت میکنه که انابه تو زندگیش باشه، یعنی گناه رو توجیه نکنه. گناه بده، بدتر از اون توجیه. گناه رو خلاصه پوشش بش نده، زینت نده، فراموشش کنه، انابه کنه، برگرده. ما نمونه های زیاد تو تاریخ داریم. چقدر این حدیث زیباست. پیغمبر خدا فرمود مردم، عباد الله، انتم کل مرضا و رب العالمین کل طبیب فصلاح المریض فی ما. فرمود ان شما انسان ها مثل بیمارید، خدا مثل پزشک. صلاح مریض در اون چیزیه که پزشک تجویز میکنه. فصلاح المریض، صلاح بیمار، صلاح مریض اون چیزیست که پزشک براش تجویز میکنه. لا فی ما یشتهیه المریض، نه اونه که مریض دلش میخواد. مریض قندش بالاست، شاید شیرینی بخواد، نمیشه بهش داد. اورش بالاست، شاید گوشت قرمز بخواد، نمیشه بهش داد. فرمود مثل شما مثل بیمار، مثل رب العالمین طبیب، و صلاح مریض فصلاح المریض فی ما یعلمه طبیب، در اون چیزیه که طبیب براش صلاح میدونه. لا فی ما یشتهیه المریض. چقدر امیرالمومنین قشنگ پیغمبر رو معرفی کرده. میگه پیغمبر طبیب دوار به طبه، پزشکی بود که تو مطب نمینشست، میرفت مریضاشو پیدا میکرد، دوار به طبه میگشت. بعد میفرماید سابق گاهی این بیماری هایی که پیش میامد گاهی داغ میکردن، اگر خیلی دیگه مرهم جواب نمیداد گاهی با داغ کردن سعی میکردن اون بیماری رو بخوش کنن، گاهی هم مرهم میذاشتن بر یک مثلا دمل و زخم. اگر اون زخم، اون چرک با مرهم خوب نمیشد، سعی میکردن با داغ کردن این مشکل رو حل کنه. امیرالمومنین میفرماید پیغمبر پزشکیست که قد احما مواسمه و احکم مراهمه. بعضی جاها مرهم میذاشت، قربونت برم، بیا مسلمان شو، ایمان بیا، دعوتش میکرد، حرفش میزد، میرفت. بعضی هم صلاح میدید با جنگ، با مبارزه، با داغ نهادن. طبیبون دوارون به طبه. این اولین نشانه ایمان، هدایت ایمان. دومیش هم انابه، بازگشت. بذارید من یه تاریخ براتون بگم که بیشتر بحثو بگیرید. انابه یعنی چه؟ بدانید هر کجا آدم برگرده سوده. هر کجا انسان، نباید روزای ما به هم مساوی باشه، نباید ما امروزمون مثل دیروزمون باشه. چون که عمرت برد دیو فاضحه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این عمری که من دادم تو را. گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش، خرج کردی چه خریدی تو ز فرش. خیلی گوهرهای ارزشمندی داری. 40 تا نعمت تو سوره نحل خدا نام برده، من ندیدم سوره ای با این همه نعمت. یکی از اسمای دیگه سوره نعمت، سوره نحل 40 تا نعمت. والله اخرجکم من بطون امهاتکم. اب دنیا اومدنت شروع کرده که میگه هیچ کار نمیتونستی بکنی، گوش، چشم، قبا، گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش، خرج کردی چه خریدی تو ز فرش. دادمت نعمت بگو شکرت چه بود، دادمت نعمت بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه هین بنمای سود. ابوجهل یه پسر داره به نام اکرمه، اکرمه با عین. آقا این خب باباش که تو بدر به درک واصل شد، ابوجهل تو بدر کشتندش، خیلی هم آدم متعصب و لجوجی. عبدالله ابن مسعود نشست رو سینش سرشو ببره، بازم داشت به پیغمبر ناسزا میگفت که رسول خدا فرمود فرعون زمان موسی از فرعون زمان من بهتر بود، لااقل اون تو رود نیل وقتی غرق میشد که اشتباه کرد، اما این بازم که میکشتنش ناسزا میگفت. این ابوجهل، این بابا، یه پسر داره به نام اکرم. مولوی میگه پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافران. آقا سالها جلو پیغمبر وایستاد. تو فتح مکه پیغمبر که مکه رو فتح کرد فرمود هر کسی تو فتح مکه به جنگ خونش هدره، مهدور الدم. اونجام با پیغمبر مبارزه کرد، یعنی حکم اعدامش دیگه صادر شد دیگه، مدونه 10 نفر رو پیغمبر مهدور الدم اعلام کرد. تو تاریخ اسماشون هست، یکیش همین اکرمت ابن ابی جهل، حالا عرض میکنم شاید بعضی دیگه شونم، یکیش همین اکرمت. 10 نفر رو فرمود اینا رو دیدید بکشیدشون، اینا حکمشون قتل. اکرمه از مکه فرار کرد، آمد کشتی سوار شد، از حجاز خارج شد، کشتیش تو دریا دچار طوفان شد، دچار مشکل شد. حالا که گیر کرد اومد به خودش، دعوالله مخلصین، گفت اگه نجات پیدا کنم مسلمون میشه.